انجیل مقدس یا عهد جدید خداوند و نجات دهنده ما عیسی مسیح که از زبان یونانی ترجمه شده است. ترجمه شریف. از مدت‌ها قبل احساس می‌شد که ترجمه جدیدی از انجیل مقدس یا عهد جدید به زبان فارسی مورد نیاز می‌باشد. زیرا ترجمه‌ای که فعلاً مورد استفاده قرار دارد، ترجمه قدیم در حدود یک قرن قبل انجام شده و شکی نیست که در این مدت در زبان فارسی تغییرات زیادی به عمل آمده است. ترجمه حاضر، ترجمه شریف تحت نظارت انجمن کتاب مقدس انجام شده و برای انجام آن عده‌ای از صاحب نظران همکاری فرموده و از معتبرترین متون اصلی یونانی استفاده کردند. هدف از این ترجمه این است که پیام شیرین و حیات بخش انجیل به طرز جدید و روشنتری به علاقمندان برسد و همه بتوانند از برکات آسمانیان بهره‌مند گردند. برای ترجمه عهد عتیق به فارسی جدید نیز طرح‌هایی وجود دارد و با کمک خداوند ظرف چند سال آینده عملی خواهد گردید. دعای ما این است که این ترجمه منشأ برکات و ثمرات مفید برای کلیه شنوندگان باشد. نامه پولس رسول به کلیساهای استان غلاطیه. فصل اول. از طرف پولس رسول که رسالت خود را نه از جانب انسان و نه به وسیله کسی به دست آورد، بلکه از طرف عیسی مسیح و خدای پدر که مسیح را پس از مرگ زنده گردانید رسول شده است. تمام برادرانی که با من هستند به کلیساهای غلاطیه درود می‌فرستند. خدا پدر ما و عیسی مسیح خداوند ما، فیض و آرامش به شما عطا فرمایند. همان عیسی که جان خود را برای گناهان ما داد، تا طبق اراده پدر ما خدا ما را از این زمانه شریر برهاند. خدا را تا به ابد جلال باد. آمین. من از این تعجب می کنم که شما به این زودی از آن کسی که شما را به فیض مسیح دعوت کرده است رویگردان شده اید و اکنون از انجیل دیگری پیروی می کنید، در صورتی که انجیل دیگری وجود ندارد. اما عده‌ای هستند که می خواهند شما را مضطرب سازند و انجیل مسیح را تحریف نمایند. حتی اگر ما یا فرشته‌ای از آسمان انجیلی غیر از آن چه ما اعلام کردیم بیاورد، بر او لعنت باد. چنان که قبلا گفتم، باز هم تکرار می‌کنم، هر کسی که انجیلی غیر از آن چه پذیرفتید بیاورد، بر او لعنت باد. آیا این سخن می‌رساند که من رضایت آدمیان را می‌خواهم؟ خیر، من فقط رضایت خدا را می‌خواهم. و آیا قصدم خوشنود ساختن مردم است؟ اگر تا کنون قصدم این بود، خادم مسیح نمی بودم. ای برادران، می خواهم بدانید انجیلی که من به شما دادم ساخته و پرداخته دست انسان نیست. من آن را از کسی نگرفتم و کسی هم آن را به من نیاموخت، بلکه عیسی مسیح به وسیله الهام آن را به من آشکار ساخت. سرگذشت و اعمال سابق مرا در دین یهود شنیده اید که چگونه با بیرحمی به کلیسای خدا آزار می رسانیدم و در نابود ساختن آن می کوشیدم و در رعایت دیانت یهود از تمام یهودیان همسن خود سبقت می گرفتم و خیلی بیشتر از آنها در اجرای تعلیمات نیاکانمان متعصب بودم. اما وقتی خدا که مرا قبل از تولد برگزیده و به وسیله فیض خود مرا دعوت کرده بود، صلاح دانست که پسر خود را در من ظاهر سازد تا بشارت او را به ملل غیر یهود برسانم، به عوض اینکه با کسی مشورت کنم یا به اورشلیم نزد آنان که قبل از من رسول بودند بروم، فوراً به عربستان رفتم. و بعد به دمشق بازگشتم. بعد از 3 سال به اورشلیم برگشتم تا با پتروس آشنا شوم و مدت 15 روز نزد او ماندم. هیچ رسول دیگری را جز یعقوب برادر خداوند ندیدم. آنچه به شما می نویسم عین حقیقت است و خدا شاهد است که دروغ نمی گویم. بعداً به نواحی سوریه و قلیقیه رفتم و کلیساهای مسیح در یهودیه مرا شخصاً نمی شناختن. فقط می شنیدن که آن کسی که به ما آزار می رسانید اکنون همان ایمانی را بشارت می دهد که زمانی می کوشید آن را از بین ببرد. و خدا را به خاطر من سپاس می گفتند. فصل دوم. باز 14 سال بعد با برنابا به اورشلیم برگشتم و تیتوس را نیز با خود بردم. من رفتم زیرا خدا به وسیله الهام به من نشان داد که رفتن من ضروری است. و آن مژده‌ای را که اکنون در میان ملل غیر یهود اعلام می کنم برای ایشان مطرح کردم. البته اول آن را محرمانه با افراد برجسته کلیسا در میان گذاشتم. مبادا آنچه انجام داده بودم و یا انجام می دهم بیهوده باشد. و با وجود اینکه تیتوس همسفر من یونانی بود، او را مجبور نکردند که مختون گردد. اگرچه عده‌ای که وانمود می‌کردند برادران دینی ما هستند می‌خواستند او را ختنه کنند، اینها مخفیانه به میان ما راه یافتند تا مانند جاسوس‌ها اطلاعاتی درباره آزادی ما در مسیح عیسی کسب کنند و ما را دوباره به بندگی شریعت درآورند. اما ما یک لحظه هم تسلیم اراده آنان نشدیم تا پیوسته حقیقت انجیل برای شما محفوظ بماند. و آنانی که ظاهراً افراد برجسته‌ای بودند چیزی به پیام ما اضافه نکردند. اسم و عنوان آنها برای من اهمیتی ندارد. خدا تحت تأثیر مقام کسی قرار نمی‌گیرد، بلکه آنها به این حقیقت پی بردند که خدا مرا مأمور اعلام انجیل به غیر یهودیان ساخته است، همانطور که وظیفه اعلام انجیل به یهودیان را به پتروس محول کرده بود. زیرا همان خدایی که به من قدرت داد تا رسول غیر یهودیان باشم، به پتروس نیز قدرت بخشید تا او رسول یهودیان باشد. وقتی یعقوب و پتروس و یوحنا که به ارکان کلیسا معروفند، آن فیضی را که خدا به من عطا فرموده بود تشخیص دادند، آنها دست من و برنابا را به علامت موافقت فشردند و قبول کردند که ما در میان غیر یهودیان کار کنیم و آنان در میان یهودیان. تنها پیشنهادی که داشتن این بود که در فکر فقرا باشیم، یعنی همان کاری که من مشتاق انجامش بودم. اما وقتی پتروس به انطاکیه آمد، روبرو با او مخالفت کردم، زیرا کاملا مقصر بود. از آن رو که پیش از رسیدن عده‌ای از طرف یعقوب، او با غیر یهودیان غذا می‌خورد. اما با رسیدن آنها خود را کنار کشید و دیگر نمی‌خواست با غیر یهودیان غذا بخورد، مبادا اهل ختنه را برنجاند. و سایر مسیحیان یهودی نژاد از ریاکاری او تقلید کردند، به طوری که حتی برنابا نیز تحت تأثیر دورویی آنها قرار گرفت. اما وقتی دیدم رفتار آنان با حقیقت انجیل سازگار نیست، در حضور همه به پتروس خطاب کرده گفتم: اگر تو با اینکه یهودی هستی مانند غیر یهودیان زندگی می‌کنی و نه مانند یهودیان، چطور می‌توانی غیر یهودیان را مجبور سازی که مثل یهودیان زندگی کنند؟ ما که یهودی مادرزاد هستیم و نه غیر یهودی گناهکار، خوب می‌دانیم که هیچ کس با اجرای مقررات شریعت در حضور خدا کاملا نیک محسوب نمی‌شود، بلکه فقط بر اثر ایمان به عیسی مسیح نیک محسوب می‌گردد. ما خود نیز به مسیح عیسی ایمان آوردیم تا به وسیله ایمان و نه با اجرای شریعت نیک شمرده شویم. نه فقط ما، بلکه هیچ بشری از راه انجام احکام شریعت نمیتواند نیک محسوب شود. پس اگر در ضمن تلاش خود برای رسیدن به نیکی مطلق که در مسیح یافت می شود، دریابم که ما نیز مثل دیگران گناهکاریم، آیا باید مسیح را عامل گناه خود بدانیم؟ به هیچ وجه. اما اگر آنچه را که خود خراب کرده هم بار دیگر بنا کنم، البته نشان می دهم که شخص خاطی هستم. زیرا تا آنجا که به شریعت مربوط است من مردم. زیرا به وسیله شریعت کشته شدم تا برای خدا زیست کنم. من با مسیح مصلوب شدم. به طوری که دیگر آنکه زندگی می کند من نیستم، بلکه مسیح هست که در من زندگی می کند. و در خصوص این زندگانی جسمانی که من اکنون دارم، فقط به وسیله ایمان به پسر خدا که مرا محبت کرد و جان خود را به خاطر من داد زندگی می کنم. فیض خدا را باطل نمی کنم، زیرا اگر نیکی مطلق از راه شریعت حاصل می شد، مرگ مسیح بیهوده بود. فصل سوم. ای غلاطیان نادان، مرگ عیسی مسیح با چنان روشنی بیان شد که گویی او در برابر چشمان شما مصلوب شده است. پس چه کسی شما را افسون کرده است؟ من از شما فقط یک سوال دارم. آیا شما روح القدس را از راه انجام شریعت به دست آوردید؟ یا از گوش دادن به انجیل و ایمان آوردن با آن؟ چطور می توانید تا به این اندازه احمق باشید؟ شما که با قدرت روح القدس شروع کردید، آیا اکنون می خواهید با قدرت جسمانی خود به کمال برسید؟ آیا این همه تجربیات شما بیهوده بوده است؟ تصور نمی کنم. آیا خدایی که روح القدس را به شما می بخشد و در میان شما معجزه ها می کند، این کارها را به خاطر اینکه احکام شریعت را به جا می آورید انجام می دهد؟ و یا به سبب آنکه انجیل را شنیده و به آن ایمان دارید؟ برای ابراهیم درست همینطور شد. او به خدا ایمان آورد و خدا آن ایمان را به عنوان نیکی مطلق به حسابش گذاشت. پس باید بدانید که ایمانداران فرزندان حقیقی ابراهیم هستند. چون کلام خدا از پیش زمانی را می‌دید که خدا غیر یهودیان را از راه ایمان کاملا نیک محسوب می کند. قبلا به ابراهیم بشارت داده گفت به وسیله تو تمام ملت‌ها برکت خواهند یافت. بنابراین ایمانداران در برکات ابراهیم ایماندار شریک و سهیم هستند. از طرف دیگر همه آنانی که به اطاعت از شریعت متکی هستند ملعونند، زیرا کلام خدا می فرماید هر که همیشه تمام آنچرا که در شریعت نوشته شده است به جا نیاورد ملعون است. اکنون کاملا روشن است که هیچ کس در حضور خدا به وسیله شریعت نیک شمرده نمی شود. زیرا شخص نیکو به وسیله ایمان زندگی خواهد کرد. اما شریعت بستگی به ایمان ندارد، زیرا مجری شریعت با اجرای شریعت زندگی خواهد کرد. وقتی مسیح به خاطر ما ملعون شد، ما را از لعنت شریعت آزاد کرد، زیرا کتاب مقدس می فرماید هر که به دار آویخته شود ملعون است. این همه واقع شد تا برکتی که خدا به ابراهیم وعده داده بود به وسیله عیسی مسیح به غیر یهودیان برسد، تا ما روح القدس موعود را از راه ایمان به دست آوریم. ای برادران، می خواهم از یک مسئله معمولی استفاده کنم. هیچ کس نمی تواند به پیمانی که تایید شده است چیزی بیفزاید یا آن را باطل سازد. باری، وعده ها به ابراهیم و فرزند او داده شد و نمی گوید فرزندان تا شامل بسیاری گردد، بلکه به یک فرزند، یعنی به مسیح اشاره می کند. مقصود من این است شریعتی که 430 سال بعد برقرار گردید نمیتواند پیمانی را که خدا با ابراهیم بست فسخ نماید، به طوری که وعده خدا را باطل سازد. زیرا اگر کسب برکت بسته به شریعت باشد، دیگر آن به وعده خدا بستگی ندارد. اما خدا بنابر وعده خود آن را به ابراهیم عنایت فرمود. پس مقصود از شریعت چیست؟ شریعت چیزی بود که بعدها برای تشخیص گناه اضافه شد. و قرار بود فقط تا زمان ظهور فرزند ابراهیم که وعده به او داده شده بود دوام داشته باشد. همین شریعت به وسیله فرشتگان و با دست یک واسطه برقرار شد. هر جا واسطه‌ای باشد وجود طرفین مسلم است. اما وعده تنها یک طرف دارد، یعنی خدا. بنابراین آیا شریعت با وعده‌های خدا تناقض دارد؟ ابداً. زیرا اگر شریعتی داده شده بود که قادر به بخشیدن حیات بود، البته نیکی مطلق نیز به وسیله شریعت میسر می‌شد. اما کلام خدا همه را اسیر گناه دانسته است تا برکت موعود که از راه ایمان به عیسی مسیح به دست می‌آید، به ایمانداران عطا شود. اما قبل از رسیدن دوره ایمان همه ما محبوس و تحت تسلط شریعت بودیم و در انتظار آن ایمانی که در شرف ظهور بود به سر می بردیم. به این ترتیب شریعت لله ما بود که ما را به مسیح برساند تا به وسیله ایمان کاملا نیک محسوب شویم. اما چون اکنون دوره ایمان رسیده است، دیگر تحت مراقبت لله نیستیم. زیرا ایمان باعث شد که همه شما در اتحاد با مسیح عیسی فرزندان خدا باشید. شما که در اتحاد با مسیح تعمید گرفتید، هم فکر او شده اید. پس دیگر هیچ تفاوتی میان یهودی و غیر یهودی، برده و آزاد، مرد و زن وجود ندارد، زیرا همه شما در اتحاد با مسیح عیسی یک هستید و اگر متعلق به مسیح هستید فرزند ابراهیم و مطابق وعده خدا وارث او هستید. فصل چهارم. مقصود من این است تا زمانی که وارث صغیر است، اگرچه مالک همه دارایی پدر خود باشد، با یک غلام فرقی ندارد و او تا روزی که پدرش معین کرده است تحت مراقبت سرپرستان و قیمها به سر خواهد برد. ما نیز همینطور در دوران کودکی غلامان عقاید بچگانه دنیوی بودیم. اما وقتی زمان معین فرا رسید، خدا فرزند خود را که از یک زن و در قید شریعت متولد شده بود فرستاد تا آزادی کسانی را که در قید شریعت بودند فراهم سازد و تا ما مقام فرزندی را به دست آوریم. خدا برای اثبات اینکه شما فرزندان او هستید، روح پسر خود را به قلب‌های ما فرستاده است و این روح فریاد زده می‌گوید: پدر، ای پدر. پس تو دیگر برده نیستی، بلکه پسری، و چون پسر هستی، خدا تو را وارث خود نیز ساخته است. در گذشته به علت اینکه خدای حقیقی را نشناخته بودید، خدایانی را که وجود حقیقی نداشتند بندگی می کردید. اما اکنون که خدا را می شناسید، بهتر بگویم خدا شما را می شناسد، چگونه می توانید به عقاید بچگانه و پست برگردید؟ چرا مایلید دوباره بردگان آن عقاید شوید؟ روزها، ماها، فصلها و سالهای مخصوصی را نگاه می دارید. می ترسم تمام آن زحماتی را که تاکنون برای شما کشیدم به هدر رفته باشد. ای برادران، از شما تقاضا می کنم مثل من بشوید، مگر من مثل شما نشدم. من نمی گویم که شما به من بدی کرده اید. شما می دانید به علت ناخوشی جسمی من بود که برای اولین بار در آنجا به شما بشارت دادم. و اگرچه ناخوشی من آزمایش سختی برای شما بود، مرا خار نشمردید و از من روی گردان نشدید. برعکس، طوری از من پذیرایی کردید که گویی فرشته خدا یا حتی مسیح عیسی بودم. پس آن رضامندی که نسبت به من داشتید چه شد؟ من می توانم بدون تردید بگویم که اگر ممکن می بود، چشمان خود را درآورده و به من می دادید. آیا حالا با اظهار حقیقت دشمن شما شدم؟ بدانید آن اشخاصی که توجه زیادی به شما نشان می‌دهند، نیتشان خیر نیست. آنها تنها چیزی که می‌خواهند این است که شما را از من جدا سازند تا سرانجام شما نیز توجه زیادی به آنها نشان دهید. جلب توجه کردن در صورتی برای یک هدف عالی و همیشگی باشد چیز خوبی است. نه فقط هنگامی که من با شما هستم. ای فرزندان من، بار دیگر درست مانند مادری در وقت زایمان برای شما احساس درد می کنم تا شما شکل مسیح را به خود بگیرید. ای کاش اکنون پیش شما بودم تا با لحن دیگری با شما سخن می گفتم. فعلا در مورد شما بسیار نگرانم. بگویید ببینم، شما که علاقه دارید تحت فرمان شریعت باشید، مگر آنچه را که تورات میگوید نمیشنوید؟ زیرا در تورات نوشته شده است که ابراهیم دو پسر داشت، یکی از کنیز، دیگری از زن آزاد. پسر کنیز به طور معمولی تولد یافت و پسر زن آزاد در نتیجه وعده خدا متولد شد. این داستان را برای تشبیه میتوان این طور بیان کرد: این دو زن دو پیمان هستند. یکی از کوه سینا ظاهر می شود و فرزندانی برای بردگی می آورد و اسمش هاجر است. هاجر نماینده کوه سینا در عربستان و برابر با اورشلیم کنونی است که خود و فرزندانش در بندگی گرفتارند. اما اورشلیم آسمانی آزاد و مادر همه ماست، زیرا کتاب مقدس می فرماید: شاد باش ای زنی که هرگز نزاییده ای و ای تو که هرگز درد زایمان را نچشیده ای. فریاد کن و از شادمانی به صدا درآی، از آن رو که زن بیکس از زن شوهردار فرزندان بیشتری دارد. اکنون شما نیز ای برادران، بنابر وعده خدا مانند اسحاق فرزندان خدا هستید. در آن زمان فرزندی که به طور معمولی زاییده شده بود، فرزندی را که به قدرت روح خدا تولد یافت آزار می‌داد و امروز نیز همینطور است. اما کتاب مقدس چه می‌گوید؟ می‌فرماید کنیز و پسرش را بیرون کن، زیرا پسر کنیز به هیچ وجه هم ارث با فرزند زن آزاد نخواهد بود. بنابراین ای برادران، ما فرزندان کنیز نیستیم، بلکه اولاد زن آزاد می‌باشیم. فصل پنجم. آری، ما آزادیم، زیرا مسیح ما را رهایی بخشید. پس در این آزادی استوار باشید و نگذارید که بار دیگر یوغ بندگی به گردن شما گذاشته شود. ملاحظه کنید که من پولس با تأکید به شما میگویم اگر مختون شوید، دیگر مسیح برای شما هیچ فایده ای ندارد. بار دیگر تأکید میکنم اگر کسی مختون شود، مجبور است از تمام احکام شریعت اطاعت نماید. و شما که میکوشید به وسیله اجرای شریعت کاملا نیک شمرده شوید، بدانید که ارتباط خود را با مسیح قطع کرده و از فیض خدا محرومید. ما به وسیله روح القدس در انتظار انجام امید خود، یعنی نیکی مطلق که از راه ایمان حاصل میشود، به سر میبریم. برای کسی که با مسیح متحد است، داشتن یا نداشتن ختنه چیز مهمی نیست. آنچه اهمیت دارد ایمان است که با محبت عمل می کند. شما خوب پیش می رفتید. چه کسی شما را از راه منحرف ساخت تا حقیقت را دنبال نکنید؟ این نوع تحریک از جانب آن کسی که شما را خوانده است نمی تواند باشد. فقط خمیر مایه کمی لازم است تا خمیر زیادی ور بیاید. من در اتحاد با خداوند اطمینان دارم که شما عقیده دیگری نخواهید داشت و آن که مزاحم شماست، هر که باشد، به کیفر اعمال خود خواهد رسید. و اما من ای برادران، اگرچه به قول بعضی ها هنوز لزوم ختنه را اعلام می کنم، پس چرا باز هم جفا می بینم؟ اگر چنین کاری را می کردم، دیگر کسی از پیام صلیب ناراحت نمی شد. ای کاش آنانی که شما را با تعلیم ختنه مضطرب می سازند، ختنه خود را کامل تر کرده، خیشتن را از مردی بیندازند. ای برادران، شما به آزادی خوانده شده اید، ولی نگذارید که این آزادی به بیبندوباری برای ارضای امیال جسمانی شما تبدیل گردد. بلکه با محبت یکدیگر را خدمت کنید. زیرا تمام شریعت در یک حکم خلاصه می شود، همسایت را مانند خودت دوست بدار. اما اگر با چنگ و دندان به جان هم بیفتید، حتما یکدیگر را نابود خواهید ساخت. مقصود من این است، اگر تحت فرمان روح القدس به سر برید، به هیچ وجه خواهش‌های نفس را ارضا نخواهید کرد، زیرا تمایلات نفسانی برخلاف روح القدس و آرزوهای روح القدس برخلاف طبیعت نفسانی است و این دو مخالف یکدیگرند، به طوری که شما نمی توانید آنچه را دلتان می خواهد انجام دهید. اما اگر روح خدا شما را هدایت کند، شما در قید شریعت نیستید. اعمال طبیعت نفسانی آشکارند: زنا، ناپاکی، هرزگی، بت‌پرستی، افسونگری، دشمنی، ستیزجویی، رشک، خشم، خودخواهی، اختلافات، دستبندی، حسادت، مستی، عیاشی و امثال اینها. اکنون مانند گذشته به شما میگویم، کسانی که چنین اعمال را به جا آورند در پادشاهی خدا نصیبی نخواهند داشت. اما ثمراتی که روح القدس به بار می آورد، محبت، خوشی، آرامش، بردباری، مهربانی، خیرخواهی، وفاداری، فروتنی و خیشتنداری است که هیچ قانونی که برخلاف چنین کارها باشد وجود ندارد. و آنانی که متعلق به مسیح عیسی هستند، طبیعت نفسانی را با هوس‌ها و امیال آن مسلوب کردند. اگر روح خدا منشأ زندگی ماست، او هم باید حادی زندگی ما باشد. خودپسند نباشیم و یکدیگر را نرنجانیم و بر یکدیگر حسادت نورزیم. فصل ششم. ای برادران، اگر کسی در حین ارتکاب خطا دیده شود، شما که روحانی هستید او را با روح فروتنی به راه راست آورید. اما مواظب خود باشید مبادا شما نیز دستخوش وسوسه شوید. بارهای یکدیگر را هم کنید و به این طریق قانون مسیح را به جا خواهید آورد. اگر کسی خود را شخص بزرگی بداند در حالی که چیزی نیست، خود را فریب می دهد. هر کس باید رفتار خود را بیازماید و اگر رفتارش پسندیده بود می تواند به خود ببالد و لزومی ندارد که خود را با دیگران مقایسه کند. زیرا هر کس باید متحمل بار خود باشد. محصلین کلام خدا معلم را در تمام نعمات خیش شریک سازند. فریب نخورید. هیچ کس نمی تواند خدا را فریب دهد، زیرا آنچه آدمی بکارد همان را درو خواهد کرد. مثلا اگر کسی بذر در کیسزار هوا و هوس خیش بکارد، از آن خرمن مرگ را درو خواهد کرد. و اگر در کیسزار روح خدا بکارد، از روح حیات جاودانی را درو خواهد کرد. از انجام نیکوکاری خسته نشویم، زیرا اگر دست از کار نکشیم، در وقت مناسب محصول خود را درو خواهیم کرد. پس تا آنجا که فرصت داریم به همه نیکی کنیم، مخصوصاً به کسانی که در ایمان با ما اعضای یک خانواده هستند. ببینید من با دست خود با چه حروف درشتی برای شما می نویسم. مقصود آنانی که شما را به ختنه مجبور می کنند این است که تظاهر کنند و مخصوصاً آنها نمی خواهند به خاطر صلیب مسیح جفا ببینند. حتی آنانی که ختنه دارند شریعت را به جا نمی آورند. آنها می خواهند که شما ختنه شوید تا به اطاعت شما در یک عمل جسمانی ببالند. و اما من، خدا نکند که به چیزی جز صلیب خداوند ما عیسی مسیح ببالم، که به وسیله آن دنیا برای من مصلوب شد و من برای دنیا. داشتن و یا نداشتن ختنه مهم نیست، بلکه فقط خلقت تازه اهمیت دارد. به همه آنانی که در زندگی خود از این قاعده پیروی می کنند، یعنی به اسرائیل حقیقی خدا، آرامش و رحمت باد. دیگر هیچ کس مزاحم من نشود، زیرا داغهایی بر بدن خود دارم که نشان می دهند من غلام مسیح هستم. ای برادران، فیض خداوند ما عیسی مسیح با روح شما باد.
آمین.